شش بامداد در ایران. صبح شما همراه سحرخیز رادیو فردا. به خیر، سمیرا غریبی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواهان همکاری بیشتر جهان عرب در مبارزه با گروه داعش شد. با اجازه نیروهای امنیتی حماس، سلفی‌های نوار غزه در حمایت از داعش تظاهرات کردند. ترکیه یک کشتی حامل پناهجویان سوری را متوقف کرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز دوشنبه از جهان عرب خواست تا برای مقابله با تهدیدهای گروه موسوم به خلافت اسلامی همکاری‌های خود را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم موگرینی گفته است اتحاد، گفتگو و همکاری چیزی است که کشورها به آن نیاز دارند و داعش تهدیدی برای همه محسوب می‌شود. یکی از پیشنهادات برای مقابله با خطر داعش استفاده از مقامات امنیتی اروپایی در کشورهای دیگر و جمع‌آوری اطلاعات عنوان شده است. خانم موگرینی همچنین خواهان برقراری ارتباط بیشتر و بهتر با کشورهای عرب زبان شد. فدریکا موگرینی پس از دیدار با وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شهر بروکسل در روز گذشته این خواسته ها را عنوان کرد. قرار است وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی روز 23 و 24 بهمن در شهر بروکسل نشستی رسمی با محوریت روش‌های مبارزه با داعش برگزار کنند. مقامات امنیتی حماس روز دوشنبه 29 دی به سلفی‌های نوار غزه اجازه دادند تا در اتفاقی نادر به خیابان‌ها بیایند و در حمایت از گروه موسوم به خلافت اسلامی و حملات مرگبار پاریس تظاهرات کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرات کنندگان در این گردهمایی کم سابقه پرچم کشور فرانسه را در خیابان‌ها به آتش کشیده و پرچم سیاه رنگ گروه داعش را به احتضار درآوردند. تجمع کنندگان همچنین به سمت مرکز فرهنگی فرانسه در غزه نیز رفتند، اما نیروهای پلیس به آنها اجازه ندادند که به این مرکز نزدیک شوند. همچنین در پایان تظاهرات درگیری‌های رخ داده و پلیس برای آرام کردن جمعیت مجبور به شلیک هوایی شده است. گارد ساحلی ترکیه میگوید روز یکشنبه یک کشتی حامل 333 مهاجر سوری را متوقف کرده است. به گفته مقامات ترک این کشتی راهی ایتالیا بوده. به گزارش خبرگزاری رویترز، گارد ساحلی ترکیه در بندر مرسین در شمال شرقی دریای مدیترانه این کشتی را متوقف کرده و 11 سوری و 4 ترک هم در این رابطه دستگیر شدند. کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که در آبان ماه گذشته 200,000 پناهجو خود را از طریق دریا به جنوب اروپا رساندند. از این میان 160,000 پناهجو به ایتالیا و 40,000 نفر به یونان رفته و هزاران تن نیز در میانه راه جان خود را از دست دادند. و سرانجام این که پیکر جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، روز گذشته با حضور هزاران تن تشییع شد و به خاک سپرده شد. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک مثل هر هفته با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته با چند کارشناس حوزه نشر و کتاب موضوع مهم ویراستاری و ویرایش در تولید و ترجمه کتاب در ایران را بررسی کوتاهی خواهیم کرد. اما پیش از آن چند خبر. گفتگو با آندری تارکوفسکی عنوان اثری به اهتمام جان جانوتیو و شامل منتخبی از مهمترین مصاحبه های این فیلمساز بزرگ روس با نشریات سینمایی جهان با ترجمه آرش محمد اولا از سوی نشر ققنوس منتشر شده. سوء قصدهایی به زندگی آن زن اثر مارتین کریمپ، نمایشنامه نویس نامدار انگلیسی را علی اکبر علیزاده ترجمه و نشر بیتگل منتشر کرده. این نمایشنامه را از جهت اثرگذاری بر مخاطبانش با در انتظار گودو مقایسه کردند. نقد و تحلیلی معتبر بر فیلم پدرخوانده از شاهکارهای قرن بیستم نوشته جان لوئیس و به سفارش انستیتو فیلم بریتانیا با ترجمه امین مدی را نشر عامه منتشر کرده است. یکی از انتقادات مدام ناظران کتاب در ایران و حتی نویسندگان و برخی مترجمان درباره صنعت نشر کتاب، فقدان ویراستاران مجرب و صاحب نظر در حوزه ویرایش محتوا است. آنچه که در ایران به عنوان ویرایش شناخته می شود، عمدتاً متمرکز بر نظارت بر یک دست کردن رسم الخط کتاب است و در برخی موارد اندک نظارت بر فیزیک نشر چون شکل و ظاهر کتاب. ویراستاری اما آنگونه که در کشورهای دارای صنعت نشر رخ می دهد، بیش از هر چیز ویرایش محتوا است و حتی مواردی بسیار گسترده تر. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد کتاب ساکن آلمان:
ویراستاری ابعاد گوناگونی داره. در وهله اول، نخستین کار ویراستاران یا هیئت ویراستاری انتخاب کتاب هست، به این معنا که آیا اصولا این کتاب منتشر بشه یا نشه. و البته هیئت‌های ویراستاری کتاب سفارش میدن، یعنی یکی انتخاب کتاب‌هایی که بهشون پیشنهاد میشه و بعد سفارش دادن کتاب‌هایی که تصورشون این هستش که لازم هست که منتشر بشه، پاسخگوی نیازی است که در بازار وجود داره. و بعد ارزیابی کیفیت کتاب هست که به طور کلی کتابی که پیشنهاد شده اصولا قابل چاپ هست، یعنی ارزش چاپ داره، ارزش های به اصطلاح کیفی. و بعد وقتی که کتاب ارزش کیفی چاپ داره، اون وقت وارد محتوا میشن. در مورد کتاب های علمی طبیعتا بحث منابع مطرح میشه که آیا کتاب به منابع خودش رو ذکر کرده، نمیدونم نمایه داره، و بعد پس بندیش چطوره، تنظیمش چطوره، نثرش چطوره که نثر باید متناسب بشه با مخاطب. مثلا ویراستاری کتاب کودک تفاوت داره با ویراستاری کتاب برای عموم، یا خیلی تفاوت داره با ویراستاری کتاب دانشگاهی، یعنی ویراستاری یعنی نثر متناسب با مخاطب. بعد تازه میرسیم به نحوه ارائه کتاب، هر کی ویراستار برش نظارت داره. البته بخش فنی اون کار میکنه، اما ویراستار برش نظارت داره. این یه بحث. بخش دیگه وقت ویراستاری جنبه‌های دیگه هم داره، مثلا ویراستاری دالتون معارف‌ها یا ویراستاری مثلا فرهنگ لغت‌نامه‌ها که اون هم یک کار بسیار تخصصی جداگانه است، یا ویراستاری کتاب‌های علمی.
این گونه ویراستاران البته باید از دانشی بسیار گسترده هم در حوزه‌های تحت نظارت برخوردار باشند. ویراستارانی که هم منتقدان صاحب نظر و معتبر کتابند و هم کارشناسان تراز اول ژانرها و تکنیک‌های داستان نویسی. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران:
ببینید، من نام شماری از این ویراستاران رو در آمریکا و انگلیس و فرانسه، حالا یا با کمک اینترنت یا دوستانم که مقیم آن کشورها هستن، به دست آوردم. تا اونجا که من درک کردم، خیلی از اینا استاد دانشگاه هن. خیلی از اینا خودشون داستان نوشتن، نقد نوشتن، نظریه نوشتن و خودشون آدمای به قول معروف غولی هن در عرصه ادبیات داستانی. بنابراین وقتی کتاب پرس کنیم یه کسی مثل فیلیپ راس یا مثلا مارگارت آتووده میدن دستشون، مرعوب نمیشن. ترجمه کنیم، مثل ازرا پوند که میاد مرعوب اسم الیوت نمیشه و اون فصل رو هضم میکنه، این فصل رو هضم میکنه، اون جا به جا میکنه فلان، اینا میان زیر رو میکنن.
تینوش نظمجو، مترجم و ناشر کتب الکترونیکی ساکن پاریس، هم درباره وظیفه ویراستاران در صنعت نشر در کشورهای غربی میگوید:
ببینید، توی انتشاراتی که توی فرانسه وجود داره، توی هر انتشاراتی درون خود اون انتشارات کار میکنن که حالا روی چندین کتاب کار میکنن و از نزدیک با نویسنده در تمام مدت خلق اثر جلو میرن و شروع میکنن به کار کردن، به دادن حتی ایده، گاهی اوقات حتی جابجا کردن فصل‌ها و قسمت‌ها. این خب قسمت خیلی مهمیه که حالا من خیلی برش نمیگذارم به ویراستاری، شاید کلمه اون هر اسمش رو نمیذارم ویراستاری، میذارمش ناشر. و اون بخشی هستش که اون ناشر در واقع شروع میکنه به دخالت کردن و شروع میکنه یک جورایی با خود نویسنده پا به پا متن رو نوشتن. حالا همه اینا باز بستگی داره که نویسنده خودم چقدر مشهور باشه، اولین کارش باشه یا نباشه، روی اینا خیلی کار میشه کرد. و همه اینا هم به دو بخش در واقع تقسیم میشه. یکی بخش بازارش رو هستش که ناشر میبینه خیلی وقت ممکنه حتی ضرر بزنه، یعنی خیلی وقت ممکنه که نابود بکنه متن رو، یا متن رو به یک سمت یه متنی که فروش حالا بیشتری ممکنه داشته باشه برگردونه. خیلی وقت هم هستش که خب خیلی از ناشرا هستن روی کتاب‌های معروفی کار کردن با نویسنده‌های معروف و اون کتاب‌ها رو در واقع دگرگون کردن و چیز خیلی جالبی ازش به وجود آوردن. متأسفانه این بخش ما چون قسمت نشر ما در ایران خیلی بی‌حرفه نیست، این بخش به یه جورایی نادیده گرفته شد.
اما در ایران وضعیت ویراستاری چگونه است؟ فرج سرکوهی از سابقه ویرایش کتاب در ایران میگوید.
در ایران در دهه 40 و 50 برخی ناشران که بعداً اتفاقاً اینا ناشران معتبر شدن، به تدریج سعی کردن ویراستاری رو به مفهوم درستش داشته باشن. مثلا اگر شما نگاه بکنید، انتشارات نیل در پیش از انقلاب در بخش داستان و در ترجمه کتاب‌های داستانی هیئت ویراستاری بسیار معتبری داشت که ابوالحسن نجفی هم یکی از اونها بود، یا انتشارات امیر کبیر در بعضی از ژانرها ویراستاری خیلی بالا داشت. یکی از به اصطلاح جامع‌ترین هیئت‌های ویراستاری رو انتشارات فرانکلین داشت، یعنی اصلا ده‌ها نفر در زمینه‌های گوناگون در انتشارات فرانکلین ویراستار بودن. و انتشارات امیرکبیر همجور، انتشارات خوارزمی ویراستاری بسیار خوبی داشت. به هر حال ناشران که الان اسمشون به عنوان ناشران معتبر می‌بریم، یکی از دلایلی که معتبر شدن این بود که از به اصطلاح هیئت‌های ویراستاری خیلی تخصصی برخوردار بودن.
با این وصف از نظر این نویسنده و منتقد کتاب، ویراستاری در شرایط فعلی در ایران تا حد زیادی از صحنه خارج شده است.
بعد از انقلاب اصولا در ایران ویراستاری مرد، نه فقط بعد، حد اکثرش در برخی از ناشرها که حالا خیلی هم سعی میکنن به اصطلاح ناشرهای خوبی باشن، ویراستاری تبدیل شده به این که مثلا رسم الخط یکی بکنن، یا مثلا چه میدونم حالا یکی دو تا اصلاحات کوچیکی در کتاب بکنن. و حالا اصلا در ایران که الان وقتی ما ناشرانی داریم که پول میگیرن از نویسنده و کتاب چاپ میکنن، دیگه اصلا مسئله ویراستاری مطرح نیست. در ایران اصولا صنعت نشر از این رفته، ناشرها کتاب در میارن برای کاغذ یا پول از نویسنده میگیرن و دیگه اصلا برای وقتی برای ناشر دو چیز در گذشته، برای که ویراستاری به معنای جدی وجود داشته باشه، دو تا چیز باید وجود داشته باشه برای ناشر، دو تا مؤلفه. یک مؤلفه این که ناشر باید کتابش رو بفروشه و خزینه‌شو تأمین کنه، نه اینکه کاغذ بگیره یا پول از مؤلف بگیره. دوم این که ناشر به ارائه کتاب به اعتبار خودش علاقمند باشه. ما الان در ایران هیچ کدوم از دو تا رو متأسفانه نداریم و به انگار مثلا ویراستاری نداریم، مگر در تعداد انگشت شماری از کتاب ها هستش که هنوز ویراستاری اعمال میشه، مثل برخی از فرهنگنامه.
با این حال برخی معتقدند که علت پا نگرفتن ویراستاری علمی و با استانداردهای جهانی در صنعت نشر ایران ضعف مالی ناشران است. فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد کتاب در تهران.
خب در ایران اگر بخواد چنین ویراستاری استخدام بکنه یک ناشر، برای 26 روز در کار من فکر کنم دیگه حداقل باید 5 میلیون تومان حقوق بده به اینا، چون چنین ویراستاری کمتر از این حقوق نمیره. او ویراستاری که با مای 700 هزار تومان میره، شما خودتونم میدونی ویرایش نمیکنه. مثلا فرض کنید به جای کلمه کاستن مثلا میگه بکاهد، میگه بکنش کم کرد، داستانی تر بشه. این ویراستار نیست. ناشری که میاد 1100 تا می نویسه برای اعتبار نویسنده یا مترجم، بعد 400 تا 700 تا از همون کتاب چاپ میکنه، از مثلا نویسندگان شاخصی مثل یوسا، مثل پوئنتس و مترجمان شاخصی چاپ میکنه و همینطور از نویسندگان تراز اول کشور ما، اینا چجوری میتونن مای 4-5 میلیون حقوق بدن؟
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد کتاب در آلمان، اما معتقد است که ضعف مالی ناشران علت اصلی نبودن ویراستاران بزرگ در چرخه صنعت نشر ایران نیست.
نه، من فکر میکنم که مصیبتی که صنعت نشریه بهش گرفتار شد دلایل وسیع‌تر از این حرف هاست. یعنی اولا توجه بکنید که صنعت نشر ایران وابسته شد به یارانه‌های دولتی، حالا از کاغذ بگیر تا کمک‌های دیگر یا خرید کتاب. بعد صنعت نشر ایران تبدیل شد به دلالی، یعنی پول از مؤلفین بگیر و کتاب چاپ بکن. همون دلایلی که به طور کلی صنعت نشر رو کشته، میراث‌تاری هم کشته.
به هر حال علت‌ها هر چه که هست، از نظر بسیاری از فعالان حوزه نشر و تألیف و کتاب، فقدان ویراستاری و ویراستاران معتبر و صاحب نظر باعث بروز مشکلات فراوانی برای تولید کتاب در ایران بوده و هست، مشکلی که همگان به آن معترفند اما چشمانداز نزدیکی برای رفع آن به نظر نمی‌رسد. با من مهرداد قاسم فر در برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.